بسم الله الرحمن الرحیم. عهد کردم چون که بردم نام او، باز گویم رمزی از انعام او. یه لطیفه از بسم الله الرحمن الرحیم و این کلمه جامعه دقیق است که خدمت دوستان صحبت نکنیم. این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب زلفون استادشون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسانهایی که دست کاری بزرگ میزنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای اینکه بدون این ما کوک نمیشیم اصلا. کوک ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوک میشه. میتونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوک ما کوک عشقه. عشق اقتضا میکنه که ما نباشیم. جولیت به رومو گفت دینای یور نیم، اسم تو انکار کن، فراموش کن اسم تو. پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه، گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. ما رو در یک کوکی ساختن این کسانی که ما رو کوک کردن، پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. دیگر این که ما اگر بخوایم عالم رو بفهمیم، باید کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی، گفت اگر عالم رو خود بفهمی، باید کوکت رو با عالم یکی بکنی. عالم کوکش چیه؟ عالم کوکش این هست که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما بیگانه میشید به عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرا بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونی. دیگر این که بسم الله جام شراب ماست، نه شرابی که بخوریم و بعد صبح به هوش بیاریم، شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازآید کسی که خورده و بعد میز بام داده است. چون صبح قیامت هم باز به خوش بیان خوب نیستون بگیر و ببنده، شام قیامت هم باز به خوش بیان. پیاله بر کفن هم بند تا سرگه هش، به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. دیگری که بسم الله مایه انس ماست. آخه ما تو این عالم تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم و اینها، ولی معمولا به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب، اکنون سه روز تمام است که تو را دوست می‌دارم، و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم دوست خواهد داشت. شش روزه کلش. اما یکی کسی هست که همیشه ما را دوست داره و گفت که هو معکم عینما کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما رو فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطرش خطور میکنه که نکنه که ما رو بیل کردن اینجا هستن، یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه‌ای در دلش آمد بعد از اینکه وحی یه مدتی متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیراً وحی نفرستدن. آیا آمد که وزها و لیل ازا سجا، قسم خورد خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ من با تو کدورتی ندارم. ما بنده اکرب و کبه ما قرار شام. هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نه هم به کار تو غافل، همیشه در کار که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم، به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری است. ما هر چی بخوایم درس بدیم، اول نه به عنوان شروع بسم الله بگیم، باید حرف خودمون بزنیم، بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولی که عدم من نیستم رو باید بزنیم. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. شد درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دلتون میکنه. شما برید شرحال مزارت رو بخونید، هانری پوانکاره رو بخونید، همه اینها گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میاد. مزارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها اندی آیدیاز و کامی اندیشه ها شروع میکردم، اون فکرها و اون مدموتها و اون ملودیها آمدن. بنابراین موضوع صحبت ما هم در اولش هم بسم الله هست. ما میخواییم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، که خوشبختانه امشب هر دو با هم جمع شده، هم حوا و هم گوهر هنر اینجا. هر دو اینها هم یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیث از پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. ممکن آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، چطور سه تا چیز دوست داشته؟ معقول نیست آدم. تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیلی تا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون زهبای نام لیلی با هیچ کسی نداش میلی. این چطور شد که سه تا چیز انتخاب کرده؟ معلومش که سه تا یه چیز هست. اون بو و اون رایحه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید خلق این بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. ولولا شذاها مهتدیت لهانها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت نمی شدیم. ولولا شذاها مهتدیت لهانها، ولولا سناها ما تصبر الوحن. یک کسی رفته بود به یه میخانه، گفتش که آقا این یک تومن رو بگیر یه شیشه شراب بده. گفتن آقا مگه عقلت کمی؟ یک تومن شیشه شراب نمیشه. گفت نصف شیشه بده. گفت نصف هم نمیشه. گفتش یه استکان میشه؟ گفت نمیشه. گفت یه تا استکان؟ گفت نمیشه. گفت اینقدر میشه که این سر پنبه رو بزنی به در این شیشه من بگیرم زیر بینیم؟ گفت حالا چه خاصیتی داره؟ گفت تو کاری نداشته باش، بعد مستش با خودم همینقدر بوش به مشام من بخوره. به بوی نافه کافر سوازان طور رو بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاد در دلها. هزار خونه جگر رو دم باید بکنه تا یه بویی به مشامش بخوره. چه شوقی رو خیالش را در آغوش، سحر از بسترون بوی گلایی. این بو مقصودونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه‌ای از او. بنابراین این بو اتصال ما با ابدیت، a taste of eternity، طعمی است از ابدیت. و گفت که سحر باد صبا بویی زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم داره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید. فتحسس او من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست او. و بو عصا آمد برای هر ضریر، برای ما که نابینا هستیم همین بو عصای ما با شرکت می کنیم. نماز هم جان نماز چیه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم الصلاة لذکری. چرا نماز دوست داره؟ برای اینکه یاد اوست. هرگه به یاد اویی پیوسته در نماز. زن هم اتصال به اوست. زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلدس هاکسلی میگوید که یک زن at any age، در هر سنی فرق نمی کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. اصلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته، در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه می آیند و می روند. و شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی کی باید اون طعم سکون به تسکن و الیها که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول ژان پل سارتر تمام بیماری‌های روانی مال همین اضطراب، مال گادن تکو می‌خورم، دست اون به یه جای ساکنی بند نیست. سی‌اس الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم می‌خونیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیره. برای این ستا یه چیزه، هنر هم همونست که ملحق به این ستاست. چرا؟ برای که هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، چون یه دلبر که بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم، برای هر جایی که دلتون رفت همون برده، فرق این کنی رفترش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری، از هر کجا که کرد و دل شما رفت، اونجا اوست که دلبری کرده. و اصلا گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو القا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدید گاهی اوقات کسی هنرمند است، یکم تکنیکش عالی یا نوازنده یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزنه، به خاطر اینکه اون معنا نیومده هست، اون حقیقت ظهور نکرده. و همجرد مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی تو دست آموز شیطانی چه سود. دست جناب زلفنون باید باشه که روح لطیف ایشون و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزن. امشب فرصت ما اینقدر کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان براتون تعریف بکنم. من تا نمیدونم کدوم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، ماندی یعنی روز مون، ماه هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که حالا شاید اون تعریف بکنم به نام مهپاره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن، همجرد هم میگن مهپاره یعنی پاره از ماه، تیکم که میگن یک تیکه ماه میگن، یعنی یه تیکه از اونجا بریدن مال ماه. خلاص ما نقشش چیه؟ ما نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسن در شب این عالم، بعضیت هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفت پیکر هفت روز هفته رو هفت داستان گفته، و من دریغ میخورم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم میبینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، براشون تازه. یکی از اینها همین داستان روز سه‌شنبه است، روز دوشنبه است. حالا من رنگ ها رو براتون میگم چون شما همه هنرمند هستید، و برام بدیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگ سیاه، برای اینکه غیب الغیوب، هیچ خبری نیست، لا اسم ولا رس. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها متحد نمیزن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ هم پس نمیزن، یعنی سیاه. سفید درست نقطه مقابلشه، تمام رنگ هایی که میاد بهش میخوره همه رو پس نمیزن. بله. و زحل هم برخلاف اونی گفتن نه نیست، بلکه زحل جشن میگیرن در ایتالیا، یه جشنی هست به نام ساتورنیلیا، یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساطیر اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساطیر ما. برای روز شنبه سیاه، و این اشاره است به همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود، چون تمام داستان هم یه دون داستانه، اما اول داستان تموم میشه دیگه، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا من میدارم الان هم غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما یه داستان درست کردیم که پادشاهی بود و دختری داشته، اینا هم خودمونه، خودمونه. اینی که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع هیچ دوری نداشت، وجودی بود از نقش دوی دور، ز گفتگوی ماهی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده در میانه. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پریروز ها به مسئولی نداره، چو دربندی سر از روزن برد. ولی می اومدن برای دم پشت بام بعضی خانم ها که رخصت نداشتن برن بیرون، چی میخوام قالیچه رو تکون بدون، قالیچه گرد رسن، قالیچه نور می اومدن اونجا یه آمد در بکن قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودی نیست. حالا حضرت اهدیت، حضرت اهدیت هم گردی و دامنه که بیار نکسته بود، آمد در لب بام امکان و گردی نبود، خودش رو متجلی کرد در آفاق و انفس، تجلی کرد در آفاق و انفس و برون زد خیمه زغلیم تقدس، از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، به گل شوری به جان بلبل افتاد. قوقایی به پا شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ از اون طرف گفت ناگهان پرده برانداخته، یعنی که شنبه بود یه وقتی یه شنبه شد، ناگهان پرده برانداخته یعنی که مرد از خانه برون تاخته، یعنی که شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، ما گدایان که انتم الفقرا اومدی، حالا پیش ما شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، بعد این مرتبه نشناخته ای، یعنی برابر این از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق که در ازل پرتو به حسن است به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، شد یه شنبه. یه شنبه رو میگن چی؟ سانده، روز خورشید، و متعلق هم هست به خورشید، رنگش هم زرده. حالا نگه ما که سانده نمیگه، ما هم ترا ما سانده ایم، یعنی روز روز خورشیده. حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا، ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها هم یه شنبه، برای ما هم یه شنبه، چون شنبه که روز نیست، یک نداره، اول یه شنبه. اونا اگر دیکشنری نگاه کنید درسته که دو شنبه یه شنبه تعطیله، ولی تو تمام دیکشنری نوشته که شنبه Sunday is the first day of the week، اولین روز هفته، برای اینکه این اساسی سابقه داره. بعد از خورشید بلافاصله ماه، یعنی زن، یعنی دوشنبه، که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده است، ماه رو به زبرجد تشبیه می‌کنه، مه که نگیندان زبرجد شده است، خاتم او مهر محمد شده است. روز دوشنبه کنتراست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه، یعنی نقطه مقابل سر که میشه دور، که در واقع اینها یه جهت وحدتی دارن که اگر شما زیاد به سر نگاه کنید دور میبینید، اگه زیاد به دور نگاه کنید سر میبینید. گاهی دیده شده که افرادی حتی تصادف کردن در چراغ قرمز، یا چشمشون رو خیره میکنن ناگهان فکر میکنن سر شده، آفتر ایمیج میگن، تصویر بعد از سبز قرمز. روز سه شنبه، حالا امشب شب سه شنبه، روز سه شنبه داستان پادشاه، داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه. چهار شنبه رنگ فیروزه‌ایه و متعلق است به مرکوری. مرکوری ستاره همون عطارد ما یا عطارد، و روز سود و سودا و حساب و کتاب و اینا سنجه از چهار شنبه بازار میگن. و مرچند به انگلیسی که میگیم بر زبان اروپایی یعنی بازرگان، مرکنتایل و شرکت معروف مرک، اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه. رنگش هم فیروزه ای. پنج شنبه که هر روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب به مشتریه، رنگش هم صندلیه، رنگ چوب، رنگ خاک، رنگ یک نوع قهوه‌ای روشنه که خیلی برای زمینه خوبه، بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه. ما همشون که رنگ سفید، همه بوم سفید دارن، در صورتی که مقاله‌ای من میخوندن درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی، که این اصلا داستانی است، یعنی بهترین زمینه است برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه. خودمان ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردن برای زمینه خطاطی. روز جمعه معلومه که رنگ سفیده، یعنی تجلی به حد کمال میرسه، تمام رنگ‌ها آشکار میشه. بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره، پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری، چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر، سه‌شنبه به ستاره ماه یعنی مریخ، دوشنبه به ماه، یکشنبه به خورشید و شنبه به ستاره زحل. روز شنبه داستان پادشاه سیاه‌پوش نقل می‌کنه که خیلی عجیبه، یک از بدایع داستان سرایی واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هم در سیاه. اولا بهرام میره تو قصر سیاه، گنبد سیاه بوده، بعد اون بانو هم بانوی سیاه شده بوده نمکین، بعد از اون یه داستان میخواد، اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه است که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چه سیاه پوشیدی؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتم پادشاه چه سیاه پوشیده؟ غمی داره؟ گفت نه غمی نداره، کسیش مرده نه، ولی سیاه میشه، دائما سیاه میشه. گفت پادشاه بپرسید این چرا سیاه میشه؟ گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد بر ما، گفت یه روزی یک کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مردی آمد غریب، از سر راست سر و دستار و جامه هر چه سیاه. ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی؟ قصه داری برای ما بگو. شروع کرد زار زار گریه کردن و نگو پشت رفت، اصلا قهر کرد و بعد گفت آقا اهل کجا هستی؟ گفت من اهل سیاه پوشانم، اهل شهر سیاه پوشانم در چین. و بالاخره اینها میرن اون شهر رو پیدا میکنن، از هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشان کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکردن. شما که میدونن که چی از دست دادن اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه به این کیفیتی میگن خودتون باید تجربه کنید که ما چرا سیاه پوشیدیم، از اون سیاه غم نیست، سیاه دیگری. همینطور بودی یه شنبه داستان دیگه، دو شنبه، سه شنبه. روز سه شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد ختم میکنم به داستان محباره، چون اون یک حقیقت شگرفی درش هست. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی هستن. بحران معنویتی در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. شنیدم در یک جلسه موسیقی آقا گیتار میزده، بعد به عنوان شیرینکاری و به عنوان اوج هنر عرض برقی آوردن گیتار از دست نمی کرد، بعدم حرف کردن جنس جمعیت همه کف زدن هلله کردن، کاری عجیب غریب میکنن الان. حالا این کار خوبشه، من این بقیهش نمیدونم. یادم افتاد که یک تاج نیشابوری بود که ایشون رونق و آز تهران رو برده بود، از نیشابور اومده بود، خیلی خوش صوت بود و خوش گفتار. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ اینا گفتن شرطی باش می‌بندیم که یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر شرط 100 تومن، 100 تومن هم موقعی خونه میشد که بری روی منبر روز محرم، زمانی که ناصر دین شاه مهمونی داده، حاج مولعلی کنی نشسته، تمام فقها نشستن، تار بزن. یعنی اون موقع تمام فقها اتفاق نظر داشتن به اینکه ساز مطلقا حرامه، آوازه که یه نوعش جایزه یه نوعش جایزه، اون موقع ساز کلا حرام بود، حتی ساز خرید و فروشش. خب بری رو منبر تار بزن. گفتن دیگه حتما مدکت الماهیه میشه و با چیز میکشنش با کتک از منبر میکشنش پایین، دستان ما میدیم بارا. رفت روی منبر رو تاج با من میکنم، رفت روی منبر رو عبارم زیر عباش تار رو گرفته بود و آمد میگه مقدماتی گفت و صحبت کرد و بعد گفت چی میگن ساز زدن و تار زدن حرامه، این طوری یه نوعش هست که حرامه، یه نوعش واجبه. همه تعجب کنید چه نوعش ممکنه واجب باشه، چه نوع تار زدنی که اصلا مباهمی واجبه. گفتش که اما شروع نکنید، الان عرض میکنم اون نوعی که حرامه اینه. در بود و شروع کرد زدن، یه پرده ای زد و گوی این حرامه، همه فقها اتفاق دارن که این حرامه، اما اون نوعی که جایز چیز واجبه این است که این بلند کرد تار رو زد به منبر رو نفت کرد، گفت این تار زدن حق واجبه. بنابراین از این کارها قدیم هم میکردن، حالا اینا فکر میکنن که یه کارهای تازه، چون از جوهر هنر دور افتادن، از حقیقت هنر دور افتادن، متوسط شدن به نوآوری های جاهلانه که محور اساسی ذوق هنری رو در جامعه بشری خراب کردن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزاده است که سرخ پوشه و این داستان یک بانوی است به نام بانوی کساری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمیکنم، توصیه میکنم که همه دوستان این داستان رو بخونن. بانوی کساری به یک زبان حضرت احدیت که در پشت پرده پنهان شده و تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در ندارستن، قصدی درست کرده در آن خانه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر اینکه یک عکس خودش میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس گفتهش بر چمن عروس هوس به چنین شهر راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میره چاس شهر میذاره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه یک جوانی پیدا میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه و به اون بانوی حساری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، تقل تلست هم سر راهش هست، ترسمات رو باید بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در اون داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان محباره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ما داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج های عالم رو داره، ولی یه بیماری هم داره. بیماری چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اتباع رو دعوت میکنن، این طرف این طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگران صدا میکنن، هرز یمانی میریزن، یاسین مغربی نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمی کنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میده اصلا زنها رو چرگی میکنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از سمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 شپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم‌ها گرفتن در این سال‌های دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بشیم. حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. برابر این پادشاه و این بیماری، بیماری قرن. حالا کی معالجه میکنه؟ یه هنرمند. در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه‌دار، یه نقاشی وارد شهر میشه. حالا ممکنه یک موسیقیدانی یه هنرمندی رو یک چون مثال زده، یه نقاشی وارد شهر میشه، میگه چه خبره؟ همه غصه داریم. میگن که بله پادشاه ما یه همچی وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجه میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنم؟ عکس نشونش بدی. گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرید پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی نقاشانی که میان معرفی میکنیم اگر عکس زن باشه سرش به باد میشه. گفت من عکس زن نشونم در همین آهو و درخت و گل و گلزار و پرسپکتیو و این چیزا، یعنی بخشید لندسکیپ و منظره و این چیزا. آوردنش و گفتن خونه پای خودت خلاصی. آورد پیش پادشاه و پادشاه گفت بهش گفتین شرایط رو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفتن نه چیزی نیست، فقط طاووس و خروس و این چیزا. آورد و تابلو رو شروع کرد، آلبوم رو باز کردن، یکی یکی ورق زد. ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یک شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس ها. حالا ما نمیدونیم چرا شراب دلبری میکنه، ولی که یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبزه و گل و اینها نیست، دید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وسط اینا عکس یه کسی هست. اینجا کسی پنهان، تنها مگه خدا؟ تا نقش تو در خان در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستیم تو فردوس بچه. این ناگهان بیهوش شد، نقاش هم بلند شد رفت بیرون. پادشاه رو به هوش آوردن و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاش رو بریم بیرون، اگر این نقاش گم بشه سر همه تون میبرن. اینا گفتن لابد میخواد نقاش رو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده، با عجله رفتن دیدن ننشست اون پشت. گفت که به هوش اومد؟ گفتن که بله به هوش اومده، تو رو خواسته. گفت آمد و پادشاه بهش گفتش اولا که نترس، گفت من ترسی ندارم. گفت میخوام بهت بگم که اگر من این سلطنتم و همه گنج هایی که دارم و این تاجی که رو سرم هست و این تخت و این هفت اقلیم رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدم نمیشه. و واقعا نمیشه. اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. از میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی‌ها رو شنیده بود، دیدنی‌ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، در پنجره، پنجره موسیقی، در پنجره هنر، دم پنجره سما، گفتش که پنجره شد سما توی گلستان دل و خیال روی تو در هر طریق همراه ما. گفتش که این چیه، از چیه؟ نقاش تفره را گفتش که والا ما یه روز همسر قلم دستیم بود، چشم ابروی چیشیدیم و یه زلفی و اینا در اومد دیگه. ما غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه خوش در بیاره. مردم فکر میکنن که شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای که خب درخت داره، سبزه داره، مشروب و زلف و اینا. نمیدونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ما و خورشید و می و مشروب و اینا رو که با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، این چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونایی که دیدن با اونایی که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم می‌کنن رمانتیک و کلاسیک و نمی‌دونم ادبیات سبک عراقی و فارسی، این حرف ادبا. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات هستید. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن شعاره که دیدن، شعاره که ندیدن. شعاره که دیدن مارک داره صحبت شد، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبریم. برابر این گفته که این دیدی تو. گفت بله، این شاهزاده خانمی در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف. گفت چقدر راه؟ گفت 6. مگه همه الان حرکت میکنیم؟ همه الان حرکت میکنیم. چون اگر کسی یه اصلی با آدم نشون میده، آدم میشه سالک. طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یه بوی، یه اصلی، یه چیزی بهش میرسه، از یه صاحب نفسی را میفته. حالا 6 ماه دیگه برسه، 6 سال دیگه برسه. را افتادن بخواد چی ببریم اونجا؟ طلا جواهرات مثلا چه گنجی رو ببریم؟ خب طلا جواهرات اونجا ریگ بیابونه، اونجا طلا جواهرات کسی قیمتی نداره. خب من چیکار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ خب شرایطش این است که باید یه سوالی ازش بکنه که نفس جواب بده. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی، هر که شنیدین دختر پادشاه چین این خدا، مثلا اون بچه جمالش رو بهش میگن، چون اون لنگر بلندی نده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چی. و اون سه شاهزاده هم عکس رو در قصه هوشربا دیدن در مثنوی، بعد راهی شدن، تاریک شدن، 6 ماه بعد یا 6 سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، دختر چینی یعنی کی؟ یعنی حضرت هم. گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کنن. برای این را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکنی که نفسی جواب بده. اون علیمون به ذات صدور چه سوالی بکنن جواب بده؟ هر سوالی می کنن بلا خسیل جواب می دهن. گفتن از یک کسی سوالاتی می کردن فورا جواب می دهن همه رو. گفتن آقا یه تعمالی بکنن فورا فورا جواب می دهن. گفتن چند تا؟ گفتن 5. گفتن چرا فورا جواب دهن؟ گفتن برای که معلوم. گفتن هم تو پیشم معلوم. اون هر چی بپرسن بلا خسیل جواب می دهن. بالاخره راه افتادن، گفتن بالاخره سوالات مشکل تحت میکنیم و من خلاصه میکنم داستان و 20 تا داستان تحت میکنن که به صورت معما که این سوالات رو بکنن بالاخره یکیشون این رفت جاوه یه سوال تحت کردن و رفتن اونجا و رسیدن بعد از 6 ماه دیدن بارگاه عظیم است و چه عظمتی. و ضمناً بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالات رو جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستخدم که چایی میرشه میبرده جونیست که بخاطر کنه بعدا دوست میشه پای پادشاه میشه. اگر اونجا باختی دیگه باختی، اونجا مستقیم میشه. خب چه بهتر که آدم اونجا مستقیم بشه. وقتی که آمدن اونجا فکر کردن بالاخره چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میذارن، میشه مثلا نوبت خارج از نوبتشون وقت میدن و اینا، میذارن که بعد خیلی هستن اینجا همه خواستگار، خواستگاری شکست خورده. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، پادشاه هفت ابن. گفت فضولی نکن، برو اونجا بشین تنابتت بشه. اون حاجب میگفت این چیزا در کوی عشق، حافظ معلومش اونجا بوده، اینو بهش گفتن در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اون هیچ از این چیزا نمیخوان. برو چه بشین تا نوبت بشین. نوبت چی شد؟ شاهزاده خانم اومد و یه لبخندی زد و گفت سوال کن دستم. داستان اولو گفتن روز دوم روز سوم 20 سوال چون این 20 سوالی از اینجا گرفته شده. بر از اینجا که روز 21 گفتن که روز 21 چه سوال آخری. آخری سوال فقط برای فصل جواب بده و اینا مگه چون روز 21 سوریا خان تا پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوالی این روز دروش صبح در گوش من گفته اونو میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخر چیه؟ گفتش میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی معروف شده داستان خودشو گفتن. پادشاه خیلی معروفی بود و کسی رو آدم حساب نمیکرد و زنها رو از شهر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانمی رو بهش نشون داد و بعد گفت شرایط پاسداریش این است که باید یه سوالی بکنی که نتیجه جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم. تا اینو میگه همه کف میزنن و اعلام میشه که بله سوال همینه. این سوالی است که چیکارش بکنید سوال. اگه جواب ندن نمیشه. جواب ندن. اگه هم جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بدون سوال بکنه. خب من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم که نتیجه جواب بده؟ شما این سوال من جواب بده. و هل هله و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست دور میگیره به طرف تخت میره. ولی نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستانا تئاتر بوده. این داستانا رو اون خودش درست کرده. اولا اون نقاش رو خودش فرستاده. این عاشق این پادشاه بوده. گفتش من شما رو دوست دارم. منم که حالا بعضی از ما خیال می‌کنیم شما عاشق خدا هستید نماز می‌خونید. اون صد هزار ذات پیغمبر فرستاده. صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم. اصلا تلفن کن جواب نمی‌دید ما. این همه آیات و بیانات زده به در دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل، شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفت که یک سنجاب برای مجاب کردن 1 میلیارد کافر کافیه. چی شک می‌کنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست. و زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست. موکشانش میکشد تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان. اینا عکس او رو میرن اونجا اینا رو میفرستن میگه برو اینا رو به بهانه های شیرین به ترانه های رنگین به من آمرید یک دم من خوب و خوش لبارم. قل تعالو خب برو بهشون بگو بیان. تعالو قل تعالو قل تعالو گفت حق ما به جزره حق تعالی می رویم. مگه نگفتش که این کنتم توی بون الله اگه خدا رو دوست داریم اینش هم این شرطیه نیست این تقریره. یعنی که مسلمی که خدا رو دوست داریم. حالا که خدا رو دوست داریم برابر این دنبال من بیایید به معراج برایید. نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بودی یا روحانی. این سوال آدم جاهلیست که اصلا دنبال چیز نیست. سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج ما میتونیم بریم به نه چجوری بریم چطور آیات کبرا رو بریم تماشا کنیم که اون دید. شیخ محمود میگه که برو اندر پی حاجب اسرا تماشا کنن آیات کبرا. به معراج برایید چو از آل رسولید رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. برابر این فهمیدن که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و برای این که ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف. و هیچ کاری هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب کنه به طرف او. سعدی علت اینکه این همه دلبری میکنه به خاطر اینکه میگه من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم. نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. اینا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او گرم کنم. و من احسن و قولن بهترین سخنگو چیه؟ اون که حرف او رو بزن. برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق این بی سر و پا میآید. به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان مثل جدا میگه یا الله یا حضرت عباس. این پول میخواد. نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره. اون بر زبان ما دیگه. آقا اسم شما چیم که بسم الله الرحمن الرحیم هستن. اگه بسم الله هستن چی کار هستیه؟ ما عجیبه که اسم خودمون رو بعد از اسممون با کمال به قدر میبریم بگیم که بله ما هستن. باید که اون اسم در دل انسان کتب علی نفسه رحمه. آنچنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته شما هم این اسم رو بر دل خودتون و تمام حیات خودتون بنویسید به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید. تبریک باید به خودمون بگیم که خداوند یه چنین کوثری رو، یه چنین رحمتی رو اینان مگر به رحمت محض آفریدند. به قول سعدی، کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدن. رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که نوریان به ساحل دنیا خزیدند. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای که وجود زن عین برکت، عین رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیم. برابر این وقت یه چیز دیگر هم فهمید و اون این بود که گفتش که اون روش هم من خودم بودم. من چون نمیستی که بالاخره سوال بکنی که من خودم بهت گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. پس طلب با آدم هم این رب به کلمات آدم وقتی توبه کرده بود، یعنی گناه کرد میخواد توبه بکنه که نمیدونست چی بگه، یواشکی که اومدن بهش گفتن که برو اینا رو خداوند گفت اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. پدر مادری که معمولا گاهی با بچهشون مثلا یه اختلاف میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر، که به مادر میگه برو بهش بگو مثلا بیاد میگیره، دلش خودش در شوق اینه که این بیاد توبه بکنه، خودش هم یادش میده میگه برو بهش بگو مثلا این کلمات بگه من قبول میکنم. فتلقا آدم من رب این کلمات، آدم از پروردگارش این کلمات یاد گرفت. ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. انشاءالله که چراغ هنر همیشه در این سرزمین روشن بوده، روشن‌تر بمانه. این چراغ رو با هزار خون جگر به دست ما دادن. نظامی میگه که من ببین چیکار کرده، چه خون جگری برده که میگه من از دامن چو دریا ریخته دور، گریبانم به سنگ طعنه ها پر. جهان بی پرده را موزون کنم ساز، جهان گنجشک را گویم دهی باز. بلان منم حساب نمیشه، میرم دانه اصلش میگیرم. چرا؟ برای این که نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این طوفان بادی، برای این که چراغ روشن نگه بدارم. در شهر دوشنبه که باز ارتباط به عزیزان داره، اونجا عکس مجسمه فردوسی رو کشتن، یه چراغ دادن دستش به یه شمعی. گفتن آقای برای چی؟ گفتن این شمعی که فردوسی به هزار خونجگر زنده نگه داشت. و یکی از اون لطایفی که در باره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله تلسگوشای همه تلسمات عالم، برای اینکه اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبایی معرفی کرد در حالی که مادر پولاد درست بود، وقتی نام خدا رو برد اون تلسگوش شده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خون جگر، این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزان‌تر بکنیم. بسلام.